بام از برنامه های رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه صوفیا جلب می کنیم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تصویر و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هرچی بیشتر فکر کنی، هرچی بیشتر سوال کنی، هرچی بیشتر برای شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوار هستم حالتون خوب باشه و امیدوار هستم که برنامه امشب صوفیا هم مفید واقع بشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم، با ما همراه باشید. برنامه امشب صوفیا اختصاص داره به شخصیت علامه سید جلال الدین آشتیانی. قرار امشب درباره عارف و فیلسوفی بحث بکنیم که یکی از فلاسفه مشهور اروپا، یعنی هانری کوربن، فیلسوف مسیحی فرانسوی، به ایشان لقب ملا صدرای ثانی رو دادند و همچنین شخصیت بزرگ، چهره ماندگار در رشته فلسفه بودند. ایشون از اساتید بزرگی همچون علامه طباطبایی و مرحوم رفیعی قزوینی تلمس کردند و در سال 81 نشان درجه 1 دانش رو دریافت کردند. سال 1304 در آشتیان عراق متولد و در فروردین 1384 چشم از جهان بستند.
حدث دهری این است که میر داماد معتقد شده است مجموعه عالم وجود حادثش دهرن. بعد مطلب که اینجور تقریب کرده است، گفت است که در مسئولیت عالم به زمان یه مقدار زمانی در بین قابل تعقل است، که بگیم مثلا عالم زمان مسبوق است به عدم زمانی. اگه مسبوق است به عدم زمانی، باید قبل از زمان چی بشه؟ زمان باشه تا بگیم مسبوق است به عدم زمانی. برای اینکه زمان هم خودش جزء عالم است، وقتی جزء عالم شد، اگر موجودات این عالم باید مسبوق باشن به عدم زمان، یعنی مجموعه عالم ماده مسبوق باشن به عدم زمان سریع، خب اون عدم سابقه بر وجود شی که عدم زمانی است، احتیاج به ماده ای دارد که متحرک باشه یا شی متحرک باشه و راسم زمان باشه، یعنی زمان را بسازه. در عدم محض که زمان معنا نداره. ایشان میگه از این راه نمیشه حدود زمانی برای عالم اثبات کرد. گفت انبیا به یا اولیا قائلن میگه که عالم حادث زمانی است، یعنی قبل زمان هم زمان بوده، قبل زمان هم زمان بوده. اینا آمدن اثبات میکنن حدود زمان را، من ذلایشون اثبات کردن قدم اشرا. میرد آمد میگه باید شما مسئولیت زمان را نسبت به عدم، یعنی مسئول بودن که به عدم را باید در سلسله کلیه به حساب بیارید. معنی هر چیزی که مجموعه زمانیات معلول عالم دهرم که مقدمه بر این عالم است. عالم دهرم که عالم مجردات باشد چیه؟ زمان گفت مسبوق با عالم سرمد است که سرمد اختصاص دارد به حتی آقای تعالی. حالا از کنم دهر و سرمد و زمان از کجا آمده است؟ اینجا آمده است که اگر متغیر را با متغیر خاصیم مقایسه کنیم زمان کجا میشه؟ نسبت متغیر به متغیر زمان است. دو جسم اگر حرکت کنن یکی اسرع باشد، سلام علیکم، ما میگیم این به حسب زمان از او مثلا زودتر به مسبب میرسد، دیگری دیگر مقایسه مقایسه زمانی است. عرض کنم یا زید به حسب زمان مقدم بر امر است، بنابراین اجزاء زمان به ذات بر یکدیگر چی داره؟ تقدم داره. حالا شما نمیتونید علل زمان را در خود زمان پیدا کنید، باید علت زمان موجودی باشد محیط زمان، یا مبدع وجود یا وسائط فیض. تو اون منشأ چی باشد؟ وجود عالم ماده باشد. و چون در عالم ماده تغییر است، قهران زمان هست. حالا یکی اگه بخواد از طریق زمان همینطور از زمان امروز و دیروز و پیروز و پسروز بگیر بره جلو تا یه جایی برسه که زمان چی بشه؟ غرق بشه. این کار بی خودیست، یعنی دویدن بی خودیست. برای اینکه شما در امتداد زمان اگه بخوایی موجود پیدا کنی که حادث زمانی باشه، یعنی مسبوق به عدم زمانی باشه، قهرن زمان هست. شما بدید زمان را نقل کنی، وجودش را اثبات کردی. بنابراین علت حدوث زمان را باید در علت زمان جستجو کرد. علت زمان و مفید وجود زمان و مفید وجود مواد و سرنی که زمان زایده و ولده اونهاست، عبارت از موجود غیبی ملکوتی است، حق تعالی یا وسائط فیض، که حق تعالی محیط وجود زمانیان و قهرن محیط وجود خود زمان هم هست، برای اینکه زمان مقدار حرکت است. حالا کسی متحرک را ایجاد کرد، قهرن زمان هم ایجاد میشه دیگه، لازم نیست شیء را متحرک بکنند بعد از اون این زمان را ایجاد بکنند، زمان اون مقدار حرکت است. بنابراین اگر خواستیم متغیر را با متغیری از اون مقایسه کنیم، نسبت زمانی میشه نسبت متغیر را متغیر زمان. اگر خواستیم متغیر را با علتش که موجود ملکیست ملکوتیست مقایسه کنیم، باید بگیم نسبت المتغیر الى ثابت دهر. Thank you.
بله، آنچه که شنیدید سخنرانی، بخشی از سخنرانی استاد آشتیانی بود در باره حدوث دهری. حدوث دهری یکی از مباحث بسیار مهم فلسفی است، راجع به اینکه جهان قدیم است یا حادث است یا حادث زحادث زمانی است یا قدیم زمانی است، یا بحث بسیار مهمی است که مرحوم آشتیانی از منظر میرداماد این رو در سال 1365 در جلسه درس شرح منظومه در مدرسه امام صادق در مشهد مقدس ارائه دادن. نکته ای که لازم شد تأکید بکنم این هستش که ما سال روز وفات مرحوم آشتیانی رو به سال قمری محاسبه کردیم نه به سال شمسی. از این جهت این رو یادآوری کردم که شما شنوندگان عزیز در جریان باشید. همونطور که اشاره کردم جلسه گفتگوی امشب ما درباره ابعاد شخصیت فلسفی و عرفانی علامه سید جلال الدین آشتیانی است، فیلسوف معاصر ما هستن ایشون، و میخوایم از زوایای مختلف با مهمانان محترم این شخصیت رو مورد بررسی قرار بدیم. و کوتاه سخن در این بخش این که ما لازم هست که شخصیت‌های مهم فلسفی و عرفانی خودمون رو بازخوانی بکنیم، معاصرسازی بکنیم، بشناسونیم. آنچه که در غرب این کارو کردند و چقدر راجع به فیلسوفان غرب نوشتن و چقدر ما اونها رو ترجمه کردیم، اما گاهی به نظر میاد که ما نسبت به اندیشمندان خودمون غافل میشیم. برنامه صوفیا یکی از اهداف و رسالتش که داره این هستش که این شخصیت‌های بزرگ فلسفی، عرفانی و کلامی ایران اسلامی رو بازخوانی بکنه و بتونه به نسل کنونی بشناسونه. در این بخش از گفتگو در خدمت یکی از مهمانان عزیز هستیم. امشب هر سه مهمان ما تلفنی هستن و ما در استودیو مهمان نداریم. امیدواریم که گفتگوی خوبی باشه. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی بایگی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. عرض سلام دارم آقا.
سلام علیکم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید و امیدوارم که بتونیم یک گفتگوی خوبی رو برای شنوندگان پرپاقرص برنامه صوفیا ارائه بکنیم. من از جناب عالی در ابتدای سخن میخوام که با نظر بگه شما این شخصیت رو از نزدیک درک کرده بودید و تلمذ هم کردید و طبیعتاً با آثار ایشون آشنا هستید، یه مقدار از حالات شخصیت ایشون به لحاظ سبک زندگی، آداب و معاشرت، به هر حال یه شخصیت بزرگی بودن، یه فیلسوف بزرگی بودن، شاید برای شنوندگان این جالب باشه که ایشون در زندگی شخصی چطور آداب و معاشرت داشتن و یه مقدار هم از این که در چه فضایی تدریس میکردن، شیوه تدریس چطور بود به عنوان یک استاد، بعد در خدمتتون در ادامه خواهیم بود.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم استاد آشتیانی در مورد نسبت به سبک زندگی که سوال فرمودید، سبک زندگی خیلی معمولی و بسیار ساده‌ای داشتن، یا به تعبیری زندگی طلبگی و کاملا سنتی، و چند خصوصیت اخلاقی برجسته‌ای در ایشون من در سالهایی که توفیق داشتم خدمتشون باشم یافتم. یکی مهربانی خاصی که نسبت به همه خلق خدا در ایشون مشهود بود. ما در عرفان این رو می‌خوانیم که مخلوقات، حالا هر که باشه، در هر مرتبه‌ای، هر نحوه‌ای وجودی و ظهوری که داشته باشه، در واقع آیات و تجلیات الهی است. واقعا من در ایشون این رو می‌یافتم که نگاه محبت آمیز و آمیخته با لطف و محبت نسبت به همه داشتن، این لطافت خاصی حتی نسبت به کسانی که چه بسا به خاطر اختلاف عقیده و اوضاع خاصی که در حوزه مشهد بود بایشون اختلاف داشتن، حتی نسبت به اونها کاملا با لطافت، با بزرگواری، با مهربانی برخورد میکردن. نسبت به کسانی که اهل درس و بحث بودند، جدی بودند، بسیار دلسوز و اگر مشکلی براشون پیش می آمد تا جایی که ازشون بر می آمد کمک می کردن. یکی دیگه از خصوصیات ایشون که شاید بعضی ها بر نمی تافتن صراحت بیان ایشون بود. ایشون به هیچ عنوان اهل تعارف و مجامله کردن، این که حالا قلوب و افراد در مورد کسی بکنه، خصوصا در مورد بحثای علمی، اهل این چیزا نبود. خیلی صریح نظرشون رو می گفتن. البته بعضی هم از صراحت بیان ممکنه خوششون نیاد و این رو حمله بر مثلا غرور میکردن احیانا، اینو میشنیدم من در اون فرد. اما به واقع از همینجا میخوام منتقل بشم به یه خصوصیت دیگری که در ایشون بود و اون تواضع خاصی بود. بعضی ها ادای تواضع در میارن که خودشون رو متواضع نشان بدهن، اما مرحوم استاد آشتیانی به معنای واقعی متواضع بود، اما اون صراحت بیان و حریتی که داشتن شاید این رو نشون نمیداد یا برای بعضی ها
تحت شعار قرار میداده.
بله، برای بعضی ها که به هر حال با القاب و عناوین و تعارف ها میخواستن باشون برخورد بشه، خب شون اهل این چیزها نبود. یکی از خصوصیات مهم که شاید کمتر در مورد مرحوم آشتیانی گفته شده باشه، اهتمام ویژه‌ای که ایشون به ملیت ایرانی داشتن. من حقیقتش کمتر بین اساتید و روحانیون تو برخورد داشتم اینو دیدم. خیلی خیلی به ایرانیت و
یعنی به تمدن ایرانی، به تاریخ ایران،
به همه
ابعاد ایران، مذهب، ادبیات.
بله، مخصوصا ادبیات که خب خیلی اصرار بر اون هم داشتن. خیلی با توجه بود این مسئله در گفتارشون، در بیانشون، در رفتارشون. این خیلی بله. مشهود بود، اگه کسی از نزدیک مشاهده میکرد و برخلاف بعضی از برداشت ها یا سلیقه ها که فکر میکردن مثلا اگر به ایران یا ایران باستان کسی توجه بکنه این معناش روگردانی از اسلامه، من اصلا چون این چیزی در ایشون ندیدم، بلکه به عکس، یعنی دائما بین این دو جمع بود. یعنی یک چیزی که شیخ اشراق بین فلاسفه آغازگرش بود و اون اهتمامی که به فلسفه ایران باستان داشت، تجلیش رو، اون چیزی که ما در کتاب نمونه مثلا شیخ اشراق میخوندیم و میخوانیم، تجلیش رو من در مرحوم استاد آشتیانی دیدم که از یک طرف علقه بسیار بسیار شدید به اسلام و به ولایت و مذهب اهل بیت علیهم السلام که سر این مسئله با هیچ کس تعارفی نداشت و کوتاه در ذهن نمیامد، و از یک طرف هم اون اهتمام ویژه‌ای که به ملیت و ایرانیت در همه ابعادش داشت. اینا خصوصیات است که فکر میکنم بارز بود.
بله، خیلی ممنون. خیلی نکات ظریف و نکات مهمی رو اشاره فرمودید. در خصوص شیوه تدریس که چطور اهتمام داشتن، حساسیت داشتن، یا به چه سبکی تدریس میکردن فلسفه رو یا احیانا عرفان اگر شما دستشون بودید.
مرحوم استاد آشتیانی دو نحوه تدریس یا دو سبک تدریس برایشون بود، اگرچه که باز هم قرابت و نزدیکی بین این دو سبک هست. یکی تدریس که در حوزه داشتن و یکی تدریس که در دانشگاه بود.
بله،
در اصل در کل ایشون معتقد به همون تدریس شیوه سنتی فلسفه و عرفان بودن، و لذا در دانشگاه هم به همون نحوه، یعنی بر همون سنت متنخوانی و توجه به زوایای مختلف متون توجه داشتن و همون رو ادامه دادن. منتها به هر حال سبک و روش و سطح در دانشگاه متفاوته با اون چیزی در حوزه هست. اما متاسفانه به علت شرایط خاصی که در حوزه مشهد بود، ایشون قبل از انقلاب اصلا امکان این که بتونه در حوزه تدریس کنن نبود.
بله.
از اوائل دهه 60 بعد از انقلاب ایشون تونستن در حوزه بیان. در چیزهای قبلشون احیانا در منزلشون بوده، کسی خصوصی مثلا خدمتشون بود.
یه مطلبی من از ایشون خوندم، حالا عرض کنم که در یک مقاله دیدم که ایشون نوشته که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه حدوداً 9 سال مخارج تحصیلی ایشون رو پرداخته بودن به گونه که ایشون بتونن در یک فراغی تحصیل بکنن. شما به این نقل قول ایشون رو دیدید جایی؟ برای منم جای سوال بود که این یه توجهی ظاهرا به ایشون داشتن.
بله، اون که به هر حال خیلی مورد عنایت مرحوم آیت الله آزمایی بروجردی بودن معلوم بود، خاطرات زیادی که داشتن و اونقدر ایشون مأنوس شده بودن با مرحوم بروجردی و خود مرحوم آیت الله بروجردی هم نظر لطف بهشون داشتن که فرمودن من پای منبری که ایشون تدریس میکردن وقتی که درسشون تموم میشد اون چای رو براشون میریختن، یعنی به یک جوری پای منبر درس ایشون مینشستن.
درست.
و یه موقعی که یه چیز معروف شده بود و الان هم هنوز معروفه، خیلی ها اینو میگن که البته مرحوم استادشون اینو قبول نداشتن، در مورد اون جریان معروفی که خیلی شهرت داره که آقای بروجردی علامه طباطبایی رو منع کردن
از فلسفه، بله،
اسفار و گفتن دیگه مثلا اسفار تدریس نشه. ایشون یه موقعی میفرمودن که من چون این تو ذهنم بود، جای زیادی هم خونده بوده، یه موقعی خدمت شو عرض کردم که آقای بروجردی که شما هم این قدم ارادت هم دارید، ایشون هم یه همچین چیزی بهشون گفتن دیگه. ایشون با تأکید و خیلی از مواردی بود که کم برای منم پیش آمده بود که ایشون
با همون صراحت بگن،
بله، گفتن اصلا همچین چیزی نیست، این دروغ محضه، آقای بروجردی هرگز تدریس اسفار رو منع نکرد.
نکته خیلی مهمی هست، چون من هم به شخص خیلی جای اینو هم دیدم هم شنیدم که آقای بروجردی هم مخالفت میکردم.
بله، بعد ایشون حتی اینو فرمودن که آقای طباطبایی به من گفتن که شما که نزدیک هستی به آقای بروجردی بگو که من چه کار کنم، خواسته تدریس بکنم نکنم، چون اگه منع کردن که خب من تدریس نمی، مضمون فرمایششونه. بعد ایشون گفتن من به علامه طباطبایی عرض کردم که آقای بروجردی من پای منبرشم هر روز، تعبیر حالا ایشون بود که من چایشون میدیدم، قلیانشون دستشون میدم، ایشون میدونه که من کجا میرم، میدونه که من دست شما میام، همه زوایای زندگی منو میدونه، یک بار هم به من هم چیزی نگفته، چرا شما هم چی فکری کردی؟ تعبیر ایشون این بود. حالا دیگه شهرت ها جور دیگری البته نقل شده. به هر حال بعد ما فهمیدیم که یه ادعی در قم یه شایعه‌ای در واقع این شایعه رو پخش کردن و یه همچین نسبتی دادن که مثلا آقای بروجردی منع کردن، ولی خب به هر حال مرحوم آقای آشتیانی میگن این درست نیست و هرگز آقای بروجردی هم شکایتی نکرده.
بعد ایشون خب مدتی در قم، مدتی در مشهد و یک عرض کنم که مدتی هم در نجف اشرف بودن مرحوم آقای آشتیانی. از اینکه در نجف بودن اونجا هم تحصیل فلسفی داشتن یا تدریس داشتن؟
نه، نجف که ایشون رفته بودن حدود 2 سال برای درسای فقه و اصول و اینها بود و استفاده از محضر اساتید نجف، الا اونجا خب برای بحث فلسفه که نبود، بلکه خودشون تدریس میکردن. یه خاطره نقل میکردن که حالا عرض میکنم که باز بماند، چون اساتید زیادی رفته بودن خدمتشون، یعنی آیاشجانی خدمت اساتید زیادی، از جمله مرحوم آیت الله خویی،
بله،
که حالا یه قضیه هم داره، یه بحثی هم باشون
سید محسن حکیم، عبدالهادی شیرازی، این هم ظاهران از
اساتید. بله بله، آقای مرحوم گجنوردی حکیم، بله، شیخ حسین هلی، بله، شیرازی که فرمودید. ولی حال این خاطر چون مربوط به آقای خویی هست،
بله،
دو تا خاطر از ایشون هست که حالا نقل میکنم. یکی این که یه موقعی گفتم اون روزم اتفاقان درس ایشون نبودن، درس آقای خویی نبودن، بعد شنیدم که بعضی از طلبا گفتن بله آقای خویی گفتن که ملا صدرا قائل به تجسیم نسبت به خداوند، برای اینکه گفته که لا یبعد ان یکون فی الوجود جسما الهیا،
درست،
یه همچه تعبیر تو کتابش آیاش یه مقدار یه بهشون برخورده بود که چرا مثلا آقای خویی همچه حرفی گفتن. بعد گفتم که رفتم خدمت ایشون رو توضیح دادم که این مقصودش علم است، این فرق حمل اول و حمل شایع رو شما باید توجه کنید. و حالا یک بحثی شده بود و دیگه خلاصه آقای خویی هم گفتن حالا تو آمدی من فرق هم در اول شایع و مثلا بگی، یه بحث اینطوری شده بود. یه قضیه دیگه هم این بود که در ارتباط با اون سوال شما داره، ایشون خودشون در نجف اتفاقا تدریس کردن فلسفه رو.
بله تدریس کردن.
در محضر مرحوم آقای خویی بودن، یه نفری که فهمیده بود ایشون اهل فلسفه است گفته بیا به ما یه شواهد درس بده.
بله.
بعد در اون جلسه آیت الله سیستانی هم تشریف داشتن. آیت الله خویی به آیت الله سیستانی گفتن شما هم برو این درس. و با این قضیه که خب آیاش که نرف کردن، یعنی آیت الله سیستانی هم اگر حالا رفته باشن خب باز شواهد رو یا قسمتایش رو از آیاشتنی درس گرفتن.
درست.
این خاطرشون نقل میکرد.
خیلی خیلی ممنون. عرض کنم که من از اتاق فرمان بپرسم با بقیه اساتید هم ارتباط برقرار شده؟ اگه برقرار شده که ما در خدمتشون باشیم، اگر نه ما ادامه میدیم تا به اساتید دیگه به ما بپیوندن. عرض کنم که خب مرحوم آشتیانی بیشترین شهرت فلسفیشون در واقع به مکتب متعالیه هست نزدیکه، و یا البته خب ایشون اشراق به مشهد داشتن، به اشراق هم داشتن، ولی به نظر میاد که همونطور هم که در تیتر برنامه ما اومده که ملا صدرای ثانی لقب گرفت از سمت آقای کربن، ایشون دیدگاهش نسبت به سایر مکتبای فلسفی ام از حالا مشا یا اشراق چطور بود؟ آیا اونها رو هم در حد مکتب متعالیه میدید یا نه مکتب متعالیه رو تلفیقی از اون دو مکتب میدیدن؟
خب قطعا ایشون حکمت متعالیه رو با فلسفه مشا اشراق هم رده نمیدونستن، قطعا که اینطور نیست.
بله.
اون چی که ذوق ایشون بود حکمت متعالیه بود با یک اهتمام ویژه به جهت عرفانی و جنبه عرفانی حکمت متعالیه، که از یک جهاتی توجه ایشون به عرفان در تدریس در آثارشون هم مشهوده زیاد بود.
بله.
به طوری که من به خاطر ندارم در هیچ درسی از درس‌ها ایشون از بحث عرفانی مطلب نگفته باشن، یعنی حکمت متعالیه رو با رنگ و بوی عرفانی بیشتر نسبت.
حتی اولین کتابشون هم هستی از نظر فلسفه و عرفان نوشتن. بله. و به دانشگاه ارائه داده بودن، یعنی عرفان. بله. و فلسفه رو اونجا هم با هم در کنار هم دیدن.
بله.
عرض کنم که جناب والی چه مدتی در خدمت استاد آشتیانی بودید؟
من از سال 69 اواخر 68 که خدمت ایشون رسیدم تا زمانی که دست داشتم در حوزه که خب خدمتشون بودم، و تا آخر وفاتشون هم که خب مدام طور.
بله. بس مدت قابل توجهی بودید در. خب از تالی با ما همراه باشید. ما با یکی از اساتید دیگه هم ارتباط گرفتیم که ایشون هم به ما پیوستن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آرش رجبی تهرانی، مدرس محترم سطوح عالی علوم عقلی حوزه و مدرس دانشگاه. عرض سلام دارم آقای تهرانی.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و جناب استاد موسوی و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
ممنون از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی میکنید. توضیحاتی رو دادند آقای موسوی که خب ایشون هم از نزدیک استاد آشتیانی رو درک کرده بودن، هم در واقع با آثارشون آشنا بودن، تلفیقی شد از سبک زندگی و خاطرات مرحوم آشتیانی، و هم عرض کنم که نوع نگرشی که داشتن در تدریس و یا در برخی از دیدگاه که حالا البته بهش خواهیم پرداخت با مصادیق بیشتر. سوال بنده از جناب والی در ابتدای بحث اینه که در واقع در ابتدای بحث با حضرت عالی چون بحث شروع شده، خب ایشون در واقع درباره فلسفه اسلامی دیدگاهی داشتن، یعنی معتقد بودن که فلسفه یک دورانی رو گذرانده و بعد رسیده به دنیای اسلام، و خب البته اسلام و ایران، و معتقد بودن که فلسفه به این معنای که الان رایج هستش نه اسلامی است نه مسیحی، بلکه یک